وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در دعایی که از وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا در شب آخر ماه شعبان، شب اول ماه رمضان رسیده است، تعابیر بسیار دقیقی وجود داره. من به دو تاش اشاره میکنم، شما روش تأمل کنید. اللهم انی اسألک ان تجعل لی الی کل خیر سبیلا. این از خدا بخوایم که اولا راه باز کند، ثانیا الی کل خیر. ما باید سود کنیم در این تجارت، لذا چیزی از دستمون به راحتی نره. جالب اینجاست، من کل مالا تحب مانعا. ما دست خودمون باشه نسبت به اون چیزهایی که خدا نمیپسنده معلوم نیست توانایی داشته باشیم در ترک عملش، ولی اگر خود خدا مانع ایجاد کند خب ما نمیریم به سمتش. جالبه که اینو میفرماد بخواید خدا اون چیزایی که دوست نداری مانع پیش بیار که من نتونم سمتش برم. خیلی قشنگ. فقره دوم فقره است که شما در نمازهای مرحوم آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه میشنیدید. اللهم انی اسألک راحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك یا اهل التقوا و یا اهل المغفره. انشاءالله تعالی هممون عامل باشیم و هممون بتونیم از این ادعیه پرمضمون زیبا نهایت استفاده رو بکنیم انشاءالله تعالی. الرابع ان مختزل از ترتیب و شاکه جمیع ما هو من آثار الفعل صحیح اندهو. تنبیه رابع تنبیه محل دقتی است باز در مقام پاسخگویی به اون فعل جمله‌ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اول بحث مسئله ثالثه یعنی اصالت و صحه فی فعل الغیر فرمودن که یه سری از موارد است که اختلافاتی درشه و ما باید برای اینکه به اصالت و صحه فی فعل الغیر برسیم اونا رو بهش بپردازیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی در این تنبیه الرابع در حقیقت میخوان اینو دنبال کنن. ما گفتیم که کسی که فاعل فعلی است در مقابلش کسی که فعل او رو داره میبینه و شاک است نسبت به فعل او، این چیکار بکنه؟ گفتیم که در کجا اصالت و صحه جاری میشه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن چه بعد استکمال ارکان چه قبل استکمال ارکان اصالت و صحه فی فعل الغیر جاری میشه. و باز عرض کردیم که منظور از صحیح که اینجا هست، صحیح به معنای حسن مباح نیست. در مقابل این صحیح که ما اینجا داریم بحث باطل و فاسد بدون اثر رو داریم، لذا صحیح صحیح دارای اثر. یعنی این آقای شاک که قرار حامل باشد، شاک که حامل اون فعل فاعل رو هم کند، وقتی میگیم اصالت و صحه جاری کند حمله بر صحت کند، یعنی آثار رو بار کند، چون صحیح ما صحیح بود که دارای اثر بود در مقابل فاسد و باطل که بدون اثر. لذا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود کسی که قراره اصالت و صحه رو جریان بده که اسم شاک کامل است، بعد از جریان دادن در مورد خودش این جمیع آثار اون فعل رو باید بار بکنه، جمیع آثار اثری که دارد، تا که البته این بحث یه مکمل هایی دارد که انشالله تعالی به فضل الله خواهد آمد. فعل جمله این چیزایی که تا الان بیان کرده محضر شریفتون خب قبلا دیده بودید، یعنی من الان بیان جدیدی نداشتم، مطالبی بود که در مباحث قبلی پخش بود. اونی که شیخ انصاری در این تنبیه رابع میخواد بهش بپردازه آن است که ببینید اگر قراره که اصالت و صحه بار بشه، صحیح رو هم معنا کردیم دارای اثر در مقابل باطل بدون اثر، خب اون فعله باید صحت و فساد پذیر باشد، صحت و فساد پذیر باشد. تو این تنبیه رابع میخواییم به این نکته بپردازیم که بدانید. لذا شما اگر اینجا حواشی دقیق رو رجوع کنید، مثل حاشیه البحث جلد 8 صفحه 127 شروعش اینه، شروع توضیحش اینه: الفعل الصادر من المسلم قد لا یکون له صحیح و فاسد و قد یکون له صحیح و فاسد. اون فعل اگر میخواد هم بشود بر صحیح، باید قابلیت و خدمت شما از شرایط پذیرش صحت و فساد رو داشته باشد، باید ما هم کنیم بر صحت. ولی همه فعل ها اینجوری نیستن. فعل هایی که از فاعل سر میزند یه وقتی اصلا صحیح و فساد در موردش مطرح نیست. ما چطور بگیم اصالت و صحت؟ حمله بر صحیح کن، آثار را مترتب کن. باید فعل در درون خودش قابلیت پذیرش دو فرد رو داشته باشد، فرد صحیح، فرد فاسد. وقت بگیم اصالت و صحه، میگه هم کن بستهی ترتیب آثار بده، جمعی آثار رو بار کن، تو شاک کامه. خب پس به اینجا رسیدیم که بعضی از فعلها اینجوری نیستند که صحیح و فساد بردارند، بر بتابند. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه میفرماد اونایی که اینگونه هستن از بحث ما خارجن. ما راجع به اصالت صحه در اونها بحثی نداریم، چون در حقیقت سالبه به انتفاع موضوع هست، چون اصلا صحت و فساد ناپذیرن. برای اینکه خوب گوش رو ببینید سیر عبارت شیخ رو دارم چجوری پیش میبرم، یکی از نکاتی که یک فعل صحت و فساد پذیر باشد تا موضوع برای اصالت و صحه فی فعل المسلم بشود، یعنی آمادگی بحث اصالت و صحه فی فعل غیر رو داشته باشد، آن است که عنوانش محرز باشد، یعنی مشخص باشد اون فعل به چه عنوانی داره محقق میشه و اون عنوان از عناوینی باشد که شارع قرار داده است. پس ببینید به کجا منجر شدیم. گفتیم فعلی وارد بحث ماست، اصالت و صحه فی فعل غیر، که صحت و فساد پذیر باشه. بعد عرض کردیم یکی از شرایط این که یک فعل صحت و فساد پذیر باشد آن است که اون عنوانی که شارع بر اون فعل قرار داده محرز باشد، وگرنه اگر عنوانی که شارع برای او قرار داده برای اون فعل قرار داده محرز نباشد، باز دوباره نمیشه اصالت و صحه فی فعل جاری کرد. مثال ببینید فضلای عزیزم، بحث خدمت شما عرض شود که قسل، قسل سو، این تعبیر قسل سو یه تعبیری است که صحت و فساد پذیر نیست. خودش قسل سو، چرا؟ چون قسل صبح یک عنوانی است که میتواند در درون خودش عناوین مختلفی رو به خودش بگیره. قسل صبح لتطهیر، قسل صبح لتنظیف. بعضی لباساشون میشونن که لباساشون تمیز بشه، اون چرک ها و آلودگی ها از رو لباس بره. اینکه اون عنوان تطهیر نیست، عنوانی که شارع مقدس بار کرده لباس را طاهر کن برای سلام، این اون نیست. به عناوین مختلف تطهیر میتونه شکل بگیرد. لذا این عنوان قسل صبح عنوانی نیست که خودش باشد و خودش بتونه صحت و فساد پذیر باشد، لذا از بحث ما خارجه، ما راجع به این بحث نمی کنیم. ولی اگر عنوان این فعل قتل صبح عنوان محرزی باشد، اونم به عنوانی که شارع قرار دادن، یعنی مشخص باشد این قتل صبحی که از جانب این فاعل داره رخ میده به عنوان تطهیر باشد، یه عنوانی که شارع قرار داده، خب اینجا صحت و فساد پذیر است. گوش کردید؟ یعنی هم صحت رو به خودش قبول میکند، تطهیر قسل صوب لتطهیر صحیح، قسل صوب لتطهیر فاسد میپذیرد، قبول میکند، چون اینجا اون عنوانی که شارع مقدس برش داده محرز است. اینجا میتونیم وارد بحث بشیم، بگیم حالا اگر کسی فعل قسل صوب لتطهیر رو انجام داد و ما شک در صحتش داشتیم، آیا اینجا اصالت و صحت جاری کنیم در این فعل این غیر، یا جای جریان اصالت و صحت نیست؟ به اینجا پذیرات ما هم راجبش صحبت میکنیم، میگیم اصالت و صحت بار کن، آثارشو بار کن، آثار این قتل صوب سهیل تطیر رو بار. دیگه مثال دوم، کسی که خدمت شما عرض شود که از دنیا رفته، وظیفه دیگران به نحو وجوب کفایی آن است که بر او نماز بخوانند. حالا راجع به این فعل کسی که ما میبینیم روبروی میتی ایستاده و مطالبی کلامهایی داره از زبانش خارج میشه، این خودش صرف ایستادن در کنار میتی و یه سری الفاظ از زبان خارج شدن، این صحت پذیر و فساد پذیر نیست. این صحت پذیر. چرا؟ چون به هزار و یک نکته و عنوان میشود این ایستادن و تکلم کردن میتونه تحت عناوین مختلفی، میتونه عناوین مختلفی به خودش بپذیره. لذا ما نمیتونیم صحت و فساد بریم. این صحت و فساد پذیر نیست. چه می قابلیت صحت و فساد پذیری دارد؟ موقعی که بدانیم این ایستادن و این ذکرها و تکلمها به عنوان صلات علی المیت است، که یک عنوانی است از جانب شارع داده، صلات علی المیت، این عنوان عنوانی است که از جانب شارع قرار داده، اگر بدانیم کار او صدق عنوان صلات علی المیت برش میکند، اونجا اگر شک کردیم در موردی، اونجا میشود اصالت و صحت بار بشود، آثار اصالت و صحت چی بشود آقا؟ بار بشود. لذا تو اینجا میخواییم دو نکته را عرض بکنیم. یک، باید فعل قبول صحت و فساد بکند تا در نزاع ما وارد بشود، در این بحث وارد بشود، اصالت و صحت فعل را بکند. دو، یکی از نکاتی که اصالت و صحت سبب جریانش هست، یعنی فعل قبول صحت و فساد میکند، این است که اون عنوان شرعی قرار داده شده بر اون فعل محرز باشد. لذا اگر این عنوان محرز نباشد، یه وقتی است که این بنده خدا میدانم با عنوان صلات علی الغیر وارد نماز خوندن برای میت شده به عنوان صلات بر میت، محرز است برای من، علم دارم، برای من ثابت شده است. حالا شک میکنم که آیا مثلا خدمت شما عرض شود که اون عباراتی که در مورد صلات میت است اونها رو درست خوان یا درست نخوان، اینجا اصالت و صحت جاری میشود. اون وقت نتیجه جریانی اصالت و صحت چیه؟ چون نماز بر میت واجب کفایی بود، هم بر او واجب بود هم بر من واجب بود، با اون بیانی که در اصول فقه راجع به حقیقت وجوب کفایی خوند، هم بر او واجب بود، بر او یعنی اون فاعله، هم بر من که دارم کار این فاعل را میبینم وجوب کفایی وجوب بود، با این عمل او و جریان اصالت و صحه بر این نماز، هم از خود او ساقط می شود، فاعل هم از من ساقط می شود، دیگه لازم نیست من دوباره بخوانم، این آثار بار می شود. یا مثلا در مورد اون یکی مثالی که زدیم، قتل صبح لتطهیر، می دانم این قتل صبح به عنوان تطهیر است، عنوانی که شارع برای قتل صبح قرار داده، محرز است برای من، خب لذا شک میکنم در صحت. چرا مثلا شک میکنم در صحت؟ شک میکنم که این قصد سبل تطهیر صحیح بود یا نبود. چرا؟ چون مثلا آب مطلق بود یا مضاف بود. ها؟ آبی که این فاعل استفاده کرد برای قصد سبل تطهیر مضاف بود یا مطلق بود؟ یا مثلا چی؟ اگر آب قلیل بود آیا لباس رو انداخت تو این آب قلیل یا نه آب قلیل رو ریخت بر روی لباس؟ بنابراین اون چی که در فقه یک شرح لومه ملاحظه فرمودید در مباحث آب قلیل و بحث ترکیب، این شک میکنه که اگر لباس رو انداخته باشد در آب قلیل تطهیری نباشد. اگر آب قلیل رو جریان داده باشد بر لباس، این لباس تطهیر شده باشد، تطهیر شرعی شده باشد، این شک میکنه. اینجاها چون این غسل صبح به عنوان محرز تطهیر شرعی اصالت و صحت جاری میشود، آثارش بار میشود. آثارش این است که من میتونم در این لباس نماز بخوانم. به جای اگر لباس رو به من بده، من میتونم در این لباس نماز بخوانم. خود فاعل میتونه در این لباس نماز بخوانه و آثار دیگه‌ای که داره. ولی اگر این عنوان محرز نبود، عنوان محرز نبود، دو صورت دارن. یا من یعنی کسی که دارم شاکم، شاکه حاملم، یا خدمت شما عرض شود شک دارم در عنوان، یا اینکه میدانم عنوان اینجا نیست. یه وقتی شک دارم این غسل صبح آیا غسل صبح لتطهیر است یا لتنظیف است، شک دارم. احتمالم میدم لتطهیر باشد، ولی احتمالم میدم لتنظیف باشد. ولی یه وقتایی میدانم که اصلا لتطهیر نیست، لتنظیف مثلا، میدانم که نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در هیچ کدوم از این دو صورت چون عنوان شرعی محرز نیست، شما نمیتوانید اصالت و صحت جاری کنید، آثار رو بار کنید. بله، این دو صورتی که گفتیم خودشون با هم یه فرقی دارد. کدوم دو صورت؟ صورت شک و صورت علم به عدم عنوان. شک در عنوان، علم به عدم عنوان، خودشون با هم یه فرقی دارن. چه فرقی دارن؟ تو صورت علم به عدم عنوان اصالت و صحت به هیچ وجه جاری نمیشه، ولی تو صورت شک که گفتیم اصالت و صحت جاری نمیشود، اگر خود بنده خدا بیاد اخبار کند، خود فاعل اخبار کند که این غسل صبح من لتطهیر بوده نه لتنظیف، مرحوم شیخ انصاری میفرماید در این صورت از باب عمل به اخبار عادل، عمل به اخبار ثقه و عناوین دیگر میشود حمله بر صحیح کرد، آثار رو بار کرد. ملاحظه بفرمایید این مقدار رو. التنبیه الرابع ان مقتضی اصل، مقتضای اصالت و صحه، ترتیب دادن شاک حامل است جمیع مفعول ترتیب، جمیع ما هو من آثار الفعل صحیح عند الشاک. گفتیم صحیح عند الحامل، تمام آثاری که صحیح عند الحامل دارد بار می شود. فلو صلا شخصون، اگر شخصی نماز بخواند، علی میت، صلات علی المیت، کنارش یادداشت کنید. عبارات بعدی هم نشون میده ای کاش شیخ انصاری اینو نوشته بود. فلو صلا شخصون علی میت، شخصی به عنوان فاعل نماز بخواند بر میتی، اضافه بفرمایید به عنوان صلات بر میت، به عنوان صلات میت، چون گفتیم این باید محرز باشد. فلو صلا شخصون علی میت به عنوان صلات بر میت، سقط عن، ساقط می شود اون فعل صلات از شاک، هم از منی که دارم میبینم ساقط میشود، هم از خود اون فاعل ساقط میشود، این آثار بار میشود، آثار سقوط، سقوط صلات. مثال دوم، ولو غسل شخص صوبن، ببینید به عنوان تطهیر، اینجا دیگه اوورد، گفتیم ادامه عبارت نشون میده اونجا باید میاورد به عنوان صلات علیه، کم که بعض المعشین مثل صاحب تمهید مثل حاجای اعتمادی اینا اووردن اونجا. فلوصلا شخصون علا میتن سقطه، اون فعل، فعل صلات، انشاد، این اثرش سقوط. ولو قسل شخصون صوبن، ولی با احراز عنوان تطهیر. این احرازه باید باشه تا فعل قابلیت صحت و فساد پیدا کنه، وقت اصالت و صحه بگی که هم بکنید بسد آثار رو بار کنید. ولو قسل شخصون صوبن به عنوان تطهیر، لطفاً زیر به عنوان تطهیر خط بکشید، با احراز عنوان تطهیر، که عنوان تطهیر یه عنوانی است که از جانب شارع قرار داده شده است واسه قسل صوب. حکم به طهارت اون صوب، حکم میشود به طهارت اون صوب، اگرچه میخواد با این و ان وصلیه بیان کند مجرای اصالت و صحه را. حکم به طهارتهی و ان اگرچه شک کفی شروط القصد، شکه یا شکه، شکه بخوانید یا شکه اون شاک، و ان شک کفی شروط القصد، اصلا اصالت و صحه واسه فضای شک بود دیگه، باید به یه نکته شک می کردیم در اون فعل اصالت و صحه رو هم بر صحت کن. و ان شک کفی شروط القصد، مثل چی؟ شروط قصد مثل چی؟ من اطلاق الماء، آیا این آب مطلق بود یا مضاف بود؟ و ورود الماء علی النجاسه، اضافه بفرمایید، اذا کان الماء قلیلا، آیا ما بر نجاست ورود پیدا کرد؟ که اگر اینجوری باشد تطهیر حاصل شده باشد، یا نه صوب رو انداختیم در داخل ما، ما قلیل، که اگر اینجوری باشد تطهیر حاصل نشده باشد. شک کنین آیا فاعل اینها رو رعایت کرده یا نکرده، اینجا اصالت و صحه بار می شود. چرا؟ چون فعل غسل صوب با عنوان تطهیر بود و فرض این است که ما عنوان تطهیر رو احراز کردیم، ما یعنی اون آقای شاکامه. حکم به طهارتی و این شکه فی شروط القصد، لا، ولی حکم به طهارت نمی شود در کجا؟ ان علم جناب شاک به مجرد قصلهی، فقط حد علم شاک این باشد که این داره قصل می دهد صبح را. این مجرد یعنی چی؟ یعنی بدون احراز عنوان تطهیر که مورد نیاز بود، در این صورت حکم به طهارت این نیست، اصالت و صحه بار نمی شود، آثار اصالت و صحه بار نمی شود. لا ان علم شاک به مجرد قسل اون شخص صبح را، مجرد یعنی چی؟ یعنی بدون احراز عنوان تدعی، فا ان القسل من حیث هو قسل، به عنوان قسل، بدون اینکه تطهیر و تنظیف و اینها نسبت بهش مشخص باشد، لیس فیه صحیحون و فاسدون. رفقا این نکته ایست که من درس رو باش شروع کردم، شیخ اینجا آورده فعلی میتونه در اصالت و صحه وارد بشود که قابلیت پذیرش صحت و فساد رو داشته باشد. یکی از شرایط پذیرش یک فعل صحت و فساد آن است که اون عنوان شرعی داده شده از جانب مولا بر اون فعل مختز باشد، اندشاک. ببین پخش فرموده، اون سیری که من اول بحث گفتم شما بنویسید، چون شیخ اینا رو پراکنده فرموده. فا ان القصد من حیث هو، من حیث هو یعنی چی؟ یعنی بدون احراز اون عنوان تطهیر، به عنوان هر، به عنوان قصد، مطلق القصد، لیس فیه صحیحون و فاسدون، درش صحیح و فاسد مطرح نیست. لذا شاهد بر این که اصالت و صحه جایی جاری می شود که فعل صحیح و فساد پذیر باشد اولا، و این که اون عنوان شرعی داده شده بر اون فعل محرز باشد اندشاک ثانیه. لذا لو شوهده، اگر مشاهده شود من یأتی به صورت عمله، کسی که داره صورت عملی را می آورد، صورت صلات علی المیت، صورت غسل صبح، صورت رو داره محقق می کنن. من چی گفتم؟ گفتم کنار میتی ایستاده داره تکلم می کند، می بینیم زبانش داره می چرخد. لذا لو شوهد من یأتی به صورت عمله من صلات، اون عمل صلات باشد یا طهارت باشد یا نسک حج باشد، میبینیم صورت عمل رو آورده. ولم اضافه کنیم لو شوهد ولم یعلم، نداند این آقای شاک، یعلم هم میتونید بخونید، ولم یعلم این شاک کامه یا ولم یعلم، هر دوتاش قابل توجیه و دفاعه. ولم یعلم، ولم یعلم قصدهو یا قصدهو، بستگی دارد اونو یعلم میخوانید، قصدهو یعلم یعلم خوندید، قصدهو میخوانید، ولی دانسته نشود قصد اون من یعتی به صورتن، لم یعلم قصد اون من یعتی تحقق حاصل عبادات. رفقا بالای تحقق حاصل عبادات باید چی بنویسیم؟ تحقق عنوان داده شده از جانب شارع بر این فعل، چون تعبیر حاصل عبادات، صلات عبادت، عبادت به معنای تعبدی در مقابل توسلی، یا حج عبادته، ولی طهارت، طهارت حاصل از قصد، قسل صبح از توسلیات دیگه، اینا رو از الموجز ملاحظه فرمودید. این ولم یعلم قصده تحقق حاصل عبادات، یعنی گفتم اون عنوان از جانب شارع، لذا شیخ ازش تعبیر کرده تحقق حاصل عبادات. در مورد قصد عنوان تطهیر، در مورد صلات به عنوان صلات علی المیت و اقسام این. ولم یعلم قصد اون من یعتی تحقق حاصل عبادات را، لم یحمل علی ذلک، هم نمی شود بر صحیح، نمیتونیم هم بکنیم بر صحیح در این صورت، اینجا جای جریان اصالت و صحیح نیست. نعم بله، لو اینا را از خارج هم عرض کردم، لو اخبر خود اون من یعتی، اگر خودش اخبار بدهد به ان اون عمل کان به عنوان تحقق، اینجا تعبیر عنوان رو شیخ آورد، کان به عنوان تحقق، با عنوانی که با اون عنوان این فعل تحقق پیدا میکند، در مورد قصد عنوان تطهیر، در مورد اون صلات عنوان صلات علی المیت، اگر خودش بگه من به این عنوان آوردم، امکن قبول و قولهی، قول او قبول می شود. از چه با؟ از باب جریان اصالت و صحه؟ نه 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 نه، از باب قبول مخبر عادل، مخبر ثقه و امثال این. امکن قبول قول این من یعتی، البته به چه حیث؟ من حیث انه مخبرون عادلون، مخبرون ثقتون، او من حیثیت اخرى، گفتم مخبرون ثقتون، یا از باب این که مثلا او ذلیت است، و کسی که مثلا خدمت شما ذلیت است، او وقتی به این لباس ید دارد و خودش اخبار میده که من تطهیر کردم، خب میشود آثار رو بار کرد، یا من مالکم میشود آثار رو بار کرد. او من حیثیت اخرى. شیخ انصاری میفرماد که ما شرایط اصالت و صحه رو در این تنبیه رابه گفتیم، گفتیم فعل فاعل باید قابلیت صحت و فساد رو داشته باشد، یکی از شرایط قابلیت صحت و فساد در یک فعل آن است که اون عنوان شرعی داده شده بر اون فعل محرز اندشاک باشد، در این صورت اصالت و صحه جاری می شود. از الان میخواد چی کار کنه؟ سه مورد رو شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد بیاره بفرماد که چطور تو این سه مورد مشهور یا بعض، مشهور یا بعض از فقها به اصالت و صحت تمسک نکردند، بلکه اومدن اعتبار عدالت کردند، گفتن برای اینکه آثار بار بشود باید شخص فاعل عادل باشد، عادل، و این عدالت محرز باشد برای غیر، اون وقت آثار بار میشود. شرط العداله کردن. ما تا الان نمیگفتیم شرط العداله، میگفتیم فعل مسلم، فعل غیر مسلم، میگفتیم اصالت و صحت جاری میکنیم. ولی در سه مورد آیون اومدن حالا مشهور یا بعض اومدن شرط العداله کردن. این سه مورد در عبارات شیخ انصاری پخشه، من یک جا تقدیم محضر میکنم. مورد اول در صلات عن المیت، تا الان صلات علی المیت رو میگفتیم بالا، در مورد صلات عن المیت، کسی که اجیر می شود از جانب شخص میت نمازهای قضا شده او را بخواند، هم کاری که می شود نمازهای استیجاری، صلات عن المیت. آقایون فرمودن اون کسی که اجیر می شود باید عادل باشد، شرط عدالت کردن. یا عده‌ای که پایین تر آمدن لاقل شرط ثقه بودن کردن، گفتن باید راستگو باشن، که اگر ما شک کردیم که عمل را انجام داد یا نه، بگیم چون عادل است، چون ثقه است، میگه انجام دادم، انجام داده. اینجا سراغ اصالت صحه نرفتن آقای. چرا؟ چه فرقیه بین صلات عن المیت و صلات علی المیت؟ که تو صلات علی المیت وقتی شک کردیم اصالت و صحت جاری کردیم، ولی تو اینجا میگیم نباید عادل باشد، مشهور گفتن باید عادل باشد. مثال دوم، این مثال دوم کجا میاد؟ این مثال دوم در صفحه 368 میاد و 369 دوباره میاد، در بحث استنابه عاجز للحج. شخصی است که مستطیع شده، حج بر او واجب است، لکن قدرت بدنی نداره، قدرت مالی داره ولی قدرت بدنی نداره. فقه دو خدمت شما هست، استطاعت، اقسام الاستطاعت، فقه دو شرط لومه ملاحظه فرمید، شرط مالی دارد ولی استطاعت مالی دارد ولی شرط بدنی ندارد، استطاعت بدنی ندارد. این چیکار میکنه؟ این میاد کسی رو نائب میکند از جانب خودش که حج رو انجام بدهد. دوباره اینجا عده از آقایون فرمودن برای بار شدن آثار، من جمله چی؟ بری و ذمه شدن این عاجز، برای اینکه بگه بری و ذمه شدم، فرمودن باید اون نائب عادل باشه. دوباره اینجا شرط العداله کردن، اعتبار العداله کردن. سومین مورد عبارت است از جایی که شخصی است که توان ندارد، اینم در شرح لقمه ملاحظه فرمودید، توان ندارد برای غسلات، مسحات یا بعض از غسلات و مسحات، چیکار میکند؟ کسی رو نائب میکند، خودش نیت میکند، نائب میکند اون غسلات و مسحات یا بعض غسلات و مسحات رو این شخص انجام بدهد. تو اینجا فرمودن شرط بری و ذمه شدن این آقایی که اومده موذی رو قرار داده که برای او غسلات و مسحات یا بعض رو انجام بدهد، آن است که این موذی عادل باشد. دوباره اینجا شرط العداله کردن. چه فرقی است بین اون دوتا مثال اولی، از صلات علی المیت، غسل صبل تطهیر که آقایون اصالت و صحت جاری کردن، آثار رو بار کردن، و این ستا که تو اینجاها گفتن برای بار کردن آثار باید خدمت شما هر شود که عادل باشد اون شهر، چه فرقی؟ این مقدار ملاحظه فرمید؟ و قد یشکل الفرد سید صاحب عروه رو اینجا ببینید جلد 3 394 و قد یشکل الفرق به فرق اشکال شده است. بین چی و چی؟ فرق بین و چی و چی؟ بین ما ذکر، بین اون چیزی که بالای صفحه گفتیم، فلو سلا شخصون علا میتن سقط هم ساقط می شود، اصالت و سجاری می شود. بین ما ذکر من الاکتفا به صلات الغیر علی میت به حمله علی السید، اکتفا کردیم همین مقدار که صلات غیر علی المیت با عنوان صلات غیر علی المیت بود، همین مقدار اکتفا کردیم به اینکه عنوان محرزه، حمل کردیم به حمله علی السید، به حمله متعلق است به اکتفا، اکتفا به صلات غیر علی المیت به حمله علی السید. و بین صلات، صلات چی؟ عن المیت، نه علی المیت، صلات عن المیت. حالا این صلات عن المیت تبرعاً باشد، این آقای مصلی تبرعاً میخواد انجام بدهد، او بالاجاره باشد، اجیر باشد این مصلی. فان المشهور عدم الاکتفا، اینجا مشهور اکتفا نکردن به صلات عن المیت، اکتفا نکردن. فان المشهور عدم الاکتفا به صلات عن المیت الا ان یکون اون مصلی عادلا، شرط عدالت کردن. گفتم دو مورد دیگه بعدن خواهد آمد، یکی مورد استنابه عاجز للحج، یکم تو اون بحث توضع، اونا بعدن میاد. من یک جا تقدیم محضر کردم. رفقا سوالی داشتن؟ بعضی از آقایون من فکر کردم بلنگوشون رو باز کردن، میکروفونشون رو باز کردن. از رفقا تا اینجا سوالی داشتن؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید در مورد این مثال اول، چی؟ صلات عن المیت، چرا اینجا اشتراط عدالت شده، اعتبار عدالت شده از جانب مشهور؟ اکتفا نکردن به صلات عن المیت، به خلاف صلات علی المیت که اکتفا میکردن. میگه شاید کسی برگرده اینجوری این فرق گذاری رو بخواد توجیه کنن، اینجوری توجیه کنن. چجور توجیه کنن؟ میگه که تو این بحث صلات عن المیت، چون ممکنه که شخص حالا تبرعی یا گفتیم بالاجاره، بالاخره تو بالاجاره این بیشتره، پولو بگیر و با جاش نماز نخواند، از رأس نماز رو ترک کند، برای اینکه ما بدانیم اون میت بری و ذمه شده، بری و ذمه شده نسبت به این نمازهایی که براش اجیر گرفتیم، خب باید او عادل باشه، او اجیر باید عادل باشه. لذا تو صلات عن المیت اومدن عدالت رو شرط کردن، ولی تو صلات علی المیت چنین شرطی نیست، بخاطر اینکه اونجا ممکنه که پولو بگیرد و در بره، از اساس یک نمازم نخواند، یا اون میزانی که وظیفش بوده نخواند، چون که همین هم الان در دفاتر هم مطرحه دیگه، شما مستحضرید. یا اینکه چی؟ یا اینکه صورت صلات عن المیت رو محقق کنه. این صورت تعبیر آشناییست برای شما دیگه، در مقابل عنوان صلات عن المیت، صورتش رو بیارن بدون اینکه محرز باشد اون عنوان صلات علی المیت، صلات عن المیت. لذاست که اومدن عدالت رو شرط کردن تا بدانن که اگرم اوورد علاوه بر اینکه صورت رو دارد، باطن صلات عن المیت هم دارد. لذا به این خاطر اومدن شرط عدالت کردن در صلات عن المیت، ولی در صلات علی المیت اکتفا کردن به اصالت و صحفی فلقه. مرحوم شیخ انصاری میگه اگر بخواید اینجوری فرق بذارید، خب من دایره اشکال رو زیق میکنم، دایره اشکال رو زیق میکنم، بازم اشکال از اساس نمیپرد، دایرهش زیق میشه. میگم ببین این آقایون شرط و اعتبار و اشتراط عدالت رو کردن مطلقایی است، کلامشون مطلقه. حتی جایی رو که من بدانم به عنوان صلات عن المیت داره این نماز را میخوانم، گفتن تو اونجا هم اشتراط عدالت هست. خب ما بحث رو میبریم رو اون مورد، اختصاصش میدیم، زیغش میکنیم به اون مورد، به اون موردی که میدانیم این صرف صورت صلات عن المیت نیست، به عنوان صلات عن المیت هست. چرا اونجا پس اعتبار اشتراط عدالت رو کردن؟ اونجا اشکال میکنیم، تو اون مورد اشکال میکنیم. ببینیم ولو فرق بینه هما، فرق گذاشته شود بین صلات عن المیت و صلات عن المیت. به چی فرق گذاشته شود؟ به انا لا نعلم وقوع الصلات من النائب فی مقام ابراء ذمه میت. ما که نمیدانیم، علم نداریم که او در صدد خدمت شما هست شود که فعل صلات عن المیتی برآمده که سبب ابراء ذمه میت بشه، شاید از اساسش نمازی نخواند. و اتیانه، اتیانه را عطف بفرمایید به وقوع مفعول لا نعلم. لا نعلم اتیانه صلات به عنوان علا ان اون صلات صلات، یعنی با عنوان شرعی که شرط بود ما نمیدانیم، لذاست گفتن باید عادل باشد تا برای ما اینا محرز بشود، لذا در صلات عن المیت عدالت شرط کرد. لاحتمال ترک اون نائب لها صلات را بالمره، از اساس پول رو بگیرد و هیچی نخواند، احتمال داره. او اتیان اون نائب به مجرد صورت، فقط شکل و صورت ظاهری صلات عن المیت باشد، لا به عنوان انها صلات عن المیت. برای اینکه این عنوان محرز بشود عدالت رو شرط کردن. یه عده اومدن اینجوری فرق گذاشتن بین صلات عن المیت و عن المیت. شیخ انصاری میفرماید لو فره، جواب لو اختصه. ما دایره اشکال رو زیغ میکنیم، میگیم این اشتراط عدالت، اعتبار عدالت در کلمات عام مطلقه، میگیرد حتی صورتی را، جایی را که ما میدانیم این آقای نائب به عنوان صلات عن المیت آورده، اونجا دیگه چرا اشتراط عدالت کردن؟ پس باز کماکان اشکال باقی است. اختص الاشکال به ما اذا علم من حال نائب کنون نائب فی مقام صلات بوده، نه مجرد فی مقام صلات بوده، در مقام ابراء ذمه میت بوده، تو اونجا هم باز اشتراط عدالت میکنن، اطلاق کلامشون این صورت هم میگیره. خب ما اشکال رو میبریم تو این صورت، اینجا چرا اشکال، اینجا چرا اشتراط عدالت کردن، اعتبار عدالت کردن؟ اختص الاشکال به ما اذا علم من حال نائب کونه کون نائب فی مقام الصلات و ابراز ذمه میت است، الا انه یحتمل عدم مبالاتی به ما یخل به الصلات. احتمال میدیم که مبالات به اون چیزهایی که اخلال به صلات میکنه نداشته باشه، یعنی شک میکنیم در صحت. کما یحتمل ذلک این عدم مبالات فی الصلات علی المیت، کما که یادتونه صفحه پیش گفتیم، گفتیم و این شک فی شروط شروط القصد، یا این شک فی شروط اون صلات علی المیت، گفتیم از صلات صحه جاری کنیم، اینم به وزان اون باشه. کما یحتم از ذالک این عدم المبالات فی صلات علی المیت، الا اینکه یک کسی این الا در مقابل اختص الاشکاله، کسی بگه نه در این صورت ما اصالت و صحه رو جاری میکنیم، چون شرایط اصالت و صحه نیاز به اعتبار و اشتراط عدالت تو این صورتی که شما گفتید نیست. شیخ انصاری گفت ممکنه کسی اینو بگه، ولی مشهور اطلاق کلامشون اینو نمیگه، اطلاقشون اشتراط عدالت اینجا رو میگیرن. الا این الا دوم مربوط است به اختص الاشکال. اختص الاشکال الا این که ان یلتزم بالحم على الصحه ف فی هاز صورتی که ما گفتیم اختصال الاشکال به این صورت. اگر کسی اینجوری ملتزم بشه بگه ما اینجا اصالت الصلاة جاری میکنیم دیگه نیازی به عدالت نیست، میگیم خب شما میگی ولی خب مشهور اطلاق کلامش این صورت هم میگیره. قد حکمه رو اجازه بفرمایید من بخوانم تا سر یمکن ان یقال. قد حکمه اون مثال دومه و قد حکمه بعضهم، اینجا دیگه مشهور نیستن بعضن، قد حکمه بعضهم به اشتراط العداله. سه صورت کردم که گفتم سه صورت بخشه، یه صورت هم که هنوز نیامده استنابه عاجز هجرا. و قد حکمه بعضهم به اشتراط العداله در کی؟ فی من یودی، کسی که وضو میدهد عاجز را یودی العاجز عن الوضو، عن الوضو متعلق به عاجز، اشتراط عدالت کردن در کسی که وضو میدهد عاجز عن الوضو را. اذا لم یعلم العاجز به صدور الفعل عن الموضی صحیحا، اگر نداند اون آقای عاجز به صدور فعل وضو را از موضی صحیحا، اشتراط عدالت کردن. ولعله شاید لعدم احراز کون اون موضی باشد فی مقام ابراز ذمه عاجز، دوباره مشابه اون لفرقه‌ای که اونجا گفتیم اینجا ممکنه یک کسی بگه اگر اینجا اشتراط عدالت کردن به این خاطر است که این آقایی که اومده این موضی رو گرفته اطمینان خاطر پیدا کند که این آقای موضی داره قشنگ او رو وضو میده در مقام ابراء ذمه این مکلف به وضو است، لذا اشتراط عدالت کردن. ولعله لعدم احراز کون اون موضی فی مقام ابراء ذمه عاجز باشد. لال مجرد، لمجرد عطف کنید به لعدم، لال مجرد احتمال عدم مبالات موضی فی الاجزا و شرایط باشد. اگر اونجوری باشد باید اصالت و صحه جاری بشود و حالا اینکه آقایون چیکار کردن؟ اشتراط عدالت کردن. کما قد لا یبالی موضی فی وضوع نفسی، خودش هم که میخواد وضوع بگیرد یه وقتی بیتوجهی به شروط اجزا میکنه. البته تو اینجا تو این قسمت فی نفسی اصالت و صحه فی فعل نفس رو داشتیم، مباحث فراغ و تجاوز رو داشتیم، الان اصالت و صفی فعل غیره، ولی میگه این عدم مبالات کمان که تو کار آدم خودش پیش میاد وضو واسه خودش، وقتی میخواد واسه دیگری هم دیگری را وضو بده توجه نکنن، برای که اون آقایی که این شخص داره او را وضو میدهد بداند که این آقا داره یه جوری او را وضو میدهد که ابراز ذمه پیدا کنه شرط عدالت کردن. ولی خب مشهور و اون بعد مشهور کردم این نادرست بود، اون بعد این اشتراطشون اشتراط مطلقه میگیرد حتی این صورت را. خب چطور تو اینجا اشتراط عدالت شده؟ یه صورت سومی هم هست که انشالله تعالی میذارم برای فردا. استغفر الله و الحمدلله. اگر فضلا سوال دارم من در خدمتم.
خسته نباشید استاد،
تشکر. ارادت دارم سیدی، التماس دعا.
اصرار نکن آقا جان، التماس دعا.
یا علی، آقای شیخ دوار، التماس دعا.
آقا جان من یه سوالی عرض کنم درستم.
خواهش بکنم سیدی.
عرضم به خدمتون، در حالت هایی که فرمودید اون عمل توسلی باشد و یه عمل اعم باشه، مثلا عرض میکنم مثلا شستن درای تنظیف اعمه از این باشه که موجب مثلا پاک شدنم بشه، موجب تطهیرم بشه، تو اون فرض میشه به صورت ضمنی اصالت و صحه جاری کرد دیگه؟ بله
گفتیم اگر احراز نشود نمیشه سیه،
باید احراز داشته باشه.
آها، لذاست که بعضی از آقایون در درس خارج وقتی به این بحث میرسن اینجا میبینید بحث عناوین قصدیه رو مطرح میکنن. گوش کردید؟ میگن اینا از عناوین قصدیه باید قصد محرز بشود، محرز نشود جای جریان اصالت و صحه نیست. بله،
اگر یه عملی ضمن یه عمل دیگه قطعا واقع بشه اون چطور؟
اگر قطعاً واقع بشود به این نحو که ما بدانیم به این که اصلا این دوتا با همدیگه به تعبیر شما مثلا در ضمن او این محقق میشه، اشکال نه. اینم یه نحوه احرازه، اینم که شما میفرمایید یه نحوه احراز. به هر صورت گفتیم نکته سر احراز عنوانه، اون عنوانی که از جانب مولا قرار داده شده. البته طرق احراز میتونه متفاوت باشه.
در مورد مسئله دیروز من یه سوالی عرض کردم،
خواهش میکنم
از بی شخص اگر از اذنش مرتهن برگردد بعد بگیم محل نداشته باشه. مرحوم سید فرمودید که میگن دیگه محلی برای رجوع نیست، اما اگر فرض کنیم بی به یه نحوی باطل میشه، حالا یا فسخ صورت میگیره یا حالا
یه مشکل نشدم. آی سید چی فرمودی؟
دیروز یه مطلبی فرمودید از مرحوم سید.
عرض کردم مرحوم شیخ انصاری فرمودن اصالت صحت در اذن و اصالت صحت در رجوع اینا هیچ کدومشون ربطی به این که اون بیع صحیح هست یا اون بیع فاسد است ندارن. حدشون این است که اصالت صحت الاذن میگه این اذن صدر است کسی که اهلیت اذن دادن داره، این رجوع صدر است کسی که صلاحیت رجوع دارد، نه بیشتر از این. گوش کرد؟ ولی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرموده نه خیر، در مورد اصالت و صحت الاذن حق و شیخ انصاریه، ولی در مورد اصالت و صحت رجوع، چون رجوع زمانی معنا دارد که قبلش اذن آمده باشد، پس اگر میخواد این رجوع صحیحی باشد 100% باید بی بعدش واقع شده باشد و اون بی بشود فاسد. بله اگر ما اصالت و صحت رجوع رو اصل عملی دانستیم، این مشکل خدمت شما هست شد که اصل مثبت بودن رو پیدا میکنه. اینو عرض کردیم آقای سیده
مدرس
خیلی ارادت آقای سلامت بشه. التماس بزرگان یا پروفایل کدوم عزیز عکس از تا آغاز عزیزی که پروفایلشون عکس از تا آغاز دامز لولالی کدوم یکی از عزیزانه؟ آقای کشاکی هم؟
فکر کنم جواد آقا نبودم، آقای کشاکی امروز نبودم آقا.
پس پروفایل عکس از تا آقا برای کدوم یکی از عزیزانه؟ آها باش خوشون نمیخوام معرفی کنم. اراده التماس دعا یا علی خدا نگه التماس خدا نگه خدا بزرگ